بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسه 19، جلد 2، صفحه 194 الى 203.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله آب درمانی است. مسئله آب درمانی در اسلام و در طب اسلامی پذیرفته است. این آب درمانی که امروز شایع است ریشش معلوم نیست، از چه زمانی، منبعش از کجاست. شاید همین روایات ماست، از روایات اسلامی استفاده شده است. در طب اسلامی این مسئله آب درمانی مطرح است و به شکل مفصل، خیلی تفصیل داره، بیش از آنی که میان مردم شایع است یا الان در پزشکی امروزی شایع است. تفصیل بیشتری داره درمان با آب و تفصیلی در مورد آبهایی که انسان خودش را با اون آبها درمان کند. یکی از این آبها آب آسمان است، خیلی تأکید شده. البته آب درمانی به شکل مطلق ما داریم. یکی از آبهایی که مورد تأکید قرار گرفته است آب آسمان است، آب باران. و یکی از اینها به خصوص آب نیسان است، نیسان رومی. روایتش در بحث گذشته خوندیم، روایت مفصلی. اگر بگیم کل بیماری ها را درمان کند، بعید نیست، بلکه مستفاده از روایات همینه. آب نیسان درمان کل بیماری هاست، چه بیماری های سخت چه بیماری های آسان. منتها اگر مردم نتیجه نمی بینن از آب نیسان امروزه، به خاطر این جهت که چگونه استفاده کنن از آب نیسان این معلوم نیست. روایات ما این را بیان می کند، می فرماید باید یک قدح، کلمه قدح آمده، یک قدح در صبح یک قدح در شب. شاید این روش درمان با آب نیسان، شاید این روش درمان در کل آبها هم صادق است. آب درمانی داریم ولی نفرموده که انسان باید چه کار کنه. خب هر کس آب میخوره. اون روایتی که میفرماید خود را، چرا خود را با آب درمان نمی کنی؟ امام صادق به اون بیمار میفرمایند که چرا خود را با آب درمان نمی کنید، بیان نمی کنند که چگونه، چه مقدار آب باید مصرف کنند. بالاخره انسان آب می نوشد. مقدار نوشیدن آب حالا مشخص، حالا گاهی کم زیاد میشه، گاهی کم میشه. مقدار نوشیدن آب مشخصه. وقتی این روایت میفرماید که چرا خود را با آب درمان نمی کنید، پس معلوم میشه مراد بیش از اون مقداری که انسان میخوره. و الا خود انسان آب میخوره، خوبم نمیشه، درمانم نمیشه. وقتی امام میفرماید چرا خود را با آب درمان نمی کنید، معناش این است که بیش از اندازه‌ای که مصرف می کنید باید مصرف کنید و خود را با آب درمان کنید. شاید این روایات نیسان که می فرماید راهش این است که صبح یک قدح، شب یک قدح، یک قدح قدح به معنای لیوان بزرگ یا به معنای قابلمه دیگ. قدح اینجوری معناش لیوانه که ما الان استفاده میکنیم. قدح شاید اون زمان دو نفر آدم تشنه را سیراب میکنه. حالا خیلی در اندازش دقت تحقیق نکردم، باید تحقیق کنم. روایاتی داریم میفرماید که و تشرب ایام رجب، درمان روماتیسم میفرماید و تشرب ایام که قدر قدح رویین. یعنی چی؟ یعنی 5-6 تا لیوان باید بخوری ایام که، داره میفرماید یعنی 5-6 روز از آب انجیر و شنبلیل، اینا که روماتیسم دارن باید آب انجیر و شنبلیل پخته بخورند. ایامکه می فرماید حد اقل سروز است. حد ایام وقتی می فرماید حد اقل سروز، حالا بگو 5 روز 6 روز، حد اقل 5-6 لیوان است. به قدح چیزی معادل 5-6 لیوان گفته میشه. حالا بگو حد اقل 3 لیوان. این بله؟ دو لیوان حداقلش همینه. دو نفر حالا دو نفر وقتی باشه یا دو لیوان یا سه لیوان. بله دو برابر. نه اینی که ما خواهیم استفاده کنیم اینه، این انسان باید آب خوردنش به سر جاش باشه، هر روز چه مقدار آب میخوره سر جاش باشه. علاوه بر این، اضافه بر این، صبح اندازه یک قدح یعنی 2 لیوان یا 3 لیوان، شب هم 3 لیوان بخوره. آب درمانی به این شکل است. این آب درمانی که مثلا شایع است میگن نمزن، این ظاهرن هم همین جوره، این هم بفرماین 3 لیوان، اونتا میگن ناشتاست. علاوه حالا این آب درمانی که الان امروز معروف و شایع است میگن 3 لیوان صبح ناشتا. این تقریبا همون روایت ما میشه، 3 لیوان در صبح، 3 لیوان در شب، 2 لیوان حداقل صبح، غیر از آب خوردن معمولیش، غیر از چای خوردن و شربت خوردن و غیر از اینا، 2 لیوان یا 3 لیوان در صبح و 2 لیوان یا 3 لیوان در شب، این میشه آب درمانی است، غیر از مقداری که هر روز مصرف میکند. پس این شده آب درمانی است. حالا این آب درمانی چی چیزایی درمان میکنه؟ اونی که از روایات ما استفاده میشه، آب درمانی دردها را درمان میکند. کسی که درد دارد، چون این شخصی که به امام شکایت کرده درد داشت، کان بهی و جهان قدر متیقن درد، فرض کن شاید، البته مثلا سنگ کلیه است، سنگ مسانه است، خب این دیگه یه جور درمانشه دیگه. کسی زیاد آب مصرف کنه این ممکنه سنگ را دفع کنه، ولی اینجور نیست. فقط سنگ کلیه و سنگ مسانه، کل درد هاست، درمان کل درد هاست. یکی این است که خاطر تعلیلی که در این روایت اومده، اعضایی است که فعالیت خودش را از دست داده و کارایی نداره با آب درمانی میشه درمان کرد. چون در این روایت می‌فرماید که چرا خود را با آب درمان نمی کنید که خداوند تبارک و تعالی هر موجود زنده‌ای از آب خلق کرد. پس قضیه احیا زنده کردن با آب است. هر موردی است که انسان یکی از اعضای بدنش کارایش از دست میده احیاش با آبه. قلب اگر کارایش از دست میده احیای قلب با آب است. البته روایتی داریم که با سرکه هم هست، یحیی القلب، قلب را زنده میکند. قلب اگر از کار بیفته ممکنه احیاش با آب است. بیماری قند انسولینی که از کار بیفته ممکنه با آب درمانی خوب بشه، چون این یه جور احیاست، زنده کردن است. این غده فعالیت خودش را از دست میدهد، احیا کردن، به خصوص اگر با آب باران باشه، به خصوص اگر با آب نیسان باشه. درمان با این روایاتی که خوندیم درمان مؤثری است به نظر میرسه، در احیا کردن و در مورد اعضایی که فعالیت خودشون را از دست دادن. حالا رسیدیم به بحث برد. برد در عربی به تگرگ گفته میشه. آیا این تگرگ، حالا که معلوم شد که آب باران درمان است، آب نیسان درمان است، حالا سوال است تگرگ، تگرگ چه حکمی داره؟ مستفاد از قرآن تگرگ درمان نیست بلکه ضرر است. تگرگ یه جور عقاب، عقوبت است. به همین خاطر تگرگ بیاد درختها را خراب بکند، شکوفه ها را جدا می کند از درخت ها و می ریزد و گل ها را قطع می کند، شاخه ها را قطع می کند، یه جور عقابی است. دلیلش هم این آیه قرآنی است که می فرماید فیصیب و بهی من یشاء، خداوند اصابت می کند. کلمه اصابت یعنی آسیب، آسیب می زند به هر کس که بخواهد. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن البرد لا یوکل، تگرگ را نخورید، تگرگ خورده نمیشه. لأن الله عز و جل یقول، چون خدا تبارک و تعالی میفرماید فیصیب بهی من یشاء، اصابت میکند تو اون کسی که میخواهد. اصابت یعنی ضرر، اصابت یعنی آسیب، آسیب میزند به هر کی که میخواهد، خداوند تبارک و تعالی است. پس برد، آب برد، خود برد خوب نیست. آب برد وقتی تگرگ آب میشه استفاده از آبش هم خوب نیست. ولی روایتی داریم که برد را به عنوان درمان معرفی می کند. روایت بله می فرماید که تبرسی نقل می کند ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر کان یأکل البرد، پیامبر برد را می خوردند و یتفقد ذلک اصحابه، اصحاب پیامبر برای ایشون جمع می کردند. فیلتقطونه، جمعش میکردن، پیدا میکردن و جمع میکردن، لهو فیاکله، او را میخوردند و میفرمودند انهو یذهبو به اکلت الاسنان، این دندون خوردگی را از بین میبرد، خرابی دندان را از بین میبرد. اینجوریه. البته این روایت، روایت تبرسی، تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق روایاتش سند ندارد، کتابش هم معتبر نیست. کتاب مکارم الاخلاق مطالب طبی زیادی داره، ولی مشکلش این است که مکارم الاخلاق سندی ندارد و کتاب معتبری نمی باشد. و نمیتونه قدرت رویارویی با روایت کلینی که خوندیم برد لا یاکل خورده نمیشود، برد خورده نمیشود، این قدرت یارای مقابلت یا برای رویارویی با روایت کلینی ندارد. روایت تبرسی عرض کردم کتاب تبرسی از معتبر نیست، ولی کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه است. علاوه بر این روایت، روایتی که خوندیم، رواتش تمام رواتش ثقه هستند، معتبر هستند، بجز اسباط علی ابن اسباطی که در کتب رجال توثیق نشده، نه تضعیف شده نه توثیق شده، ذکر نشده. حالا شاید این روایت به خاطر اعتبار کتاب و به خاطر تاییدش به قرآن، موافق بودنش با قرآن، این روایت معتبر است، قابل اعتماد است، ولی اون روایت کلینی قابل اعتماد نیست. سوال این است که برف چه حکمی داره؟ شاید این بحث برد به تگرگ گفته میشه، تگرگی که بلاست، تگرگی که آسیب میزند به درختان، به شکوفه ها، ولی برف اینجوری نیست. برف رحمت است، برف فواید زیادی داره. برد در لغت عرب به تگرگ گفته میشه، در کشورهای عربی برف نمیاد، فقط تگرگ میاد. پس این شامل برف نمی شود. خلاصه شاید درمان برف بد نمی باشد. علی حال به عنوان انتقام و عقوبت حساب نمیشه. این بحث برد تموم شد. بحث بعدی بحث آب زمزم هست. آب زمزم هم جزو درمانهای عمومی است، درمان بیماری هاست و درمان عمومی است. خیلی در روایات آب زمزم تعریف شده و منافعی برای او ذکر شده، منافع جالبی هست. علی حال در دعای خوردن آب زمزم، زمانی که کسی آب زمزم می نوشد، یه دعایی سفارش شده، دعاش این: اللهم اجعله علما نافعا، این آب زمزم را علم مفید قرار بده، و رزقا واسعا، رزق وسیع و زیاد قرار بده، و شفاء من کل داء و سو، و درمان است از هر بیماری و درد است. اللهم، از این دعا استفاده میشه که آب زمزم میتواند علم باشه، تبدیل به علم باشه. این هر روز بحثش کردیم و اون این است که انسان، بدن انسان آب است و خاک است. علم اگر به انسان منتقل بشه از راه آب، خداوند بفرماید و کان عرشه علی الماء، علم خدا و عرش خدا روی آب بوده. این هم بفرماید که این روایت مؤید این مطلب، خداوند این آب زمزم را در دعا، این آب زمزم را علم قرار بده، علم نافع است. و رزقا واسعا، روزی واسع و زیاد، و شفاء من کل داء و سو. اینی که مربوط به بحث ما، بحث درمان بودنش، درمان از هر درد و بیماری. پس این که ائمه به ما یاد دادن این دعا را بخونیم، ازش استفاده میشه که واقعا این تأثیرات را دارد آب زمزم، یا لااقل میتواند این تأثیرات را داشته باشد، ولا این دعا بیهوده میشه، آموختن این دعا بیهوده میشه. اینجور دعا کنید ولی هیچ وقت این چه اثری نداشته باشد، نه، باید این را بپذیریم که ممکنه هم چه تأثیری داشته باشه. البته روایاتش هم متعدد است. روایت دیگری است که از پیامبر، سندش هم شاید معتبر باشه، در کتاب کافی اومده، تنها کسی است که در اون اگر اشکال داشته باشه، سهل بن زیاد، والامر فی سهل، سهل بنده عقیده این است که سهل روایتش معتبر است. پیامبر می فرماید ماء زمزم دواء لما شرب له، آب زمزم درمان است برای اون چیزی که نوشیده بشه، برای اون هدفی که نوشیده بشه، دوا اون دارویی است برای اون بیماری که به قصد اون بیماری این آب را بنوشید. ببینید آب زمزم میخوام بفرماید درمان است، منتها به تنهایی نیست، نیاز به قصدم داره. اگر کسی آب زمزم را برای درمان تب بنوشد، تبش خوب میشه. اگر برای تب بنوشه، بیماری دیگش خوب نمیشه. برای اون آبی که قصد کردن، پس یکی نوشیدن آب زمزم، یکی هم قصد، این دوتا باید جمع بشه. قصد چه بیماری؟ قصد اون بیماری که مثلا بله اون بله درمان اون بیماری که شما قصد کردی و اراده کردی. عمومیت هم استفاده میشه، تخصیص نکرده به یک بیماری، برای هر بیماری که قصد کردی. یکی برای سرطان میخوره، یکی برای ام اس میخوره، یکی برای پارکینسون میخوره، یکی برای تب میخوره، یکی برای دیابت میخوره و همه جور. شرطش فقط این است که باید اون بیماری را قصد کنید، باید بیماری تعیین کنید و قصد کنید. خب روایت دیگری که داله بر تعمیم است، روایت طب الائمه است، ابن بسطام به سندهما عن اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق می فرماید ماء زمزم شفاء من کل داء، آب زمزم درمان هر بیماری است. ماء زمزم شفاء من کل داء. بعد راوی عرض میکند و اظنه قال، گمان میکنم امام فرمود کائن مکان، هر بیماری که باشد کائن مکان، من کل دائن، از هر بیماری کائن مکان، هر چندم سخت باشه. لأن رسول الله فرمود فرمود ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم برای اون بیماری که قصد کردی و از نوشیدن آب زمزم قصد درمانش داری، ماء زمزم لما شرب له. البته اینجا این روایت عام اختصاص به دارو و درمان ندارد، برای هر قصدی اختصاص به درمان ندارد. ماء زمزم لما شرب له دیگه در این روایت نیومده که دواء لما شرب له، در اون روایت قبلی اومده دواء. این برای هر نیتی، برای هر حاجتی، برای هر حاجتی که داری آب زمزم بخور. حالا تفصیلش خواهد آمد. روایت بعدی که داله بر درمان بودن آب زمزم، درباره اسمای چاه زمزم، شیخ صدوق در کتاب خصال با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که فرمودن اسماء زمزم، اسمای چاه زمزم، اسمای متعددی داره، نامهای متعددی داره. نامهای چاه زمزم هست. اولین اسمش رکبت و جبرائیل، رکبت و جبرائیل. رکبت یعنی چی؟ یعنی پا زدن به زمین. دیدی که این بعد حالا انسان یا حیوان با پای خودش زمین را میکند، یه گودالی ایجاد میکند، این بهش میگن رکبه، رکب الارضه به رجله بهش میگن. اینجا میفهم رکبت و جبرائیل. این و زمانی که ساره با اسماعیل در اونجا بودن، آب جوش به جوش اومد، بعد جوشش کرد، این به خاطر رکبت جبرائیل. این جبرائیل اومد این زمین را با پای خودش کند و آب جوشید، رکبت جبرائیل بهش میگن. و حفیرت اسماعیل، چاله اسماعیل است، برای اسماعیل خداوند این چاه و این چاله و این چشمه به وجود آورده. و حفیرت عبدالمطلب، چاه زمزم پر شده، بعد عبدالمطلب آمد یه عده اومدن حمله کردن پرش کردن، عبدالمطلب اومد این را از نو کندند و این چاه را حفر کردند و حفیرت عبدالمطلب و زمزم و بره خاطر نیکیش و المضمونه خاطر زمانتش و الرواء و همه سیرابی و شبعت و طعام گرسنه هم اگر عذاب زمزم بخوره سیر میشه و مطعم، مطعم یعنی رستوران و شفاء و سقم درمان بیماریست. یکی از اسمای یکی از نام زمزم شفاء و سقم است، درمان بیماریست، از اطلاقش هم استفاده میشه که درمان کل بیماری هاست. روایت دیگری هم داریم که دال بر دارو بودنش و درمان بودنش، روایت بعدی بله از پیامبر فرمودن که ماء زمزم شفاء لما شرب له، آب زمزم درمان است برای اون چی که قصد کردی از بیماری ها. در روایت دیگر ماء زمزم شفاء لما استعمل، آب زمزم درمان است برای اون چی که برای قصد اون بیماری که استفاده کردی، برای اون بیماری که قصد کردی و آب زمزم استفاده کردی. و بعد می فرماید ماء زمزم شفاء من کل داء و سقم، درمان هر بیماری و دردیست و امان من کل خوف و حزن. این که اون روایت قبلی خوندیم پیامبر می فرماید ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم دیگه برای درمان نفرموده، برای هر حاجتی که داری. اینجا می فرماید برای ترس، برای حزن، اندوه. خیلی خوب، روایت بعدی باز امام صادق می فرماید ماء زمزم شفاء لما شرب له، روایت بعدی بله آب زمزم شفاست برای اون چی که قصد کردی، برای اون بیماری که قصد کردی. در یه روایتی فرماید انه من روی من ماء زمزم، کسی که سیراب بشه از آب زمزم، احدث له بهی شفا، خداوند برای او شفا حادث میکند، به وجود میارد و صرف عنه دا، بیماری از او دور میکند. خب حالا این روایت هم مقدارش را معین کرده، برای یه مرتبه انسان سیراب بشه باید سیر آب بخوره، یه مرتبه متاثر، یه مرتبه هم کافیه. چون می فرماید که من رویه، رویه یعنی سیراب شد. البته شاید تکرر و تعدد هم استفاده بشه، بعضی ها ممکنه از این تعدد استفاده بشه. یه روایتی هم داریم هم علت درمان بودنش چه رازی داره، آب زمزم راز درمان بودنش چیست و جایی که از چاه باید استفاده کنیم معین میکنه. روایتش که از حضرت امیر میفرماید فشربو من مائها، از آب زمزم بنوشید، من مایل رکن، از اون طرفی طرف رکن یمانیست، من مایل رکن الذی فی الحجر الاسود، او رکن کعبه، رکنی که حجر الاسود در اون است. فإن تحت الحجر أربعة أنهار، زیر این سنگ چهار تا رود است، رودخانه است، من الجنه از بهشت است، یه رود اسمش فرات است، یه رود اسمش نیل است، یه رود اسمش سیحان و یه رود اسمش جیحان و هما نهران. چرا؟ به خاطر این که آبش از بهشت است. چرا زمزم درمان است؟ برای اینکه آبش قاطیش آب بهشت است. زیر حجر الاسود چهار تا نهر است، چهار تا رود هست از بهشت است و اینها در چاه زمزم میریزند. از اون سمت، سمتی که سمت رکن یمانی و سمت حجر الاسود میفرماید آب بنوشید، چون اون سمت آب بهشت می ریزد. در یه روایت دیگر فانها تجری الیها عین من تحت الحجر، می فرماید علتش این است که یه چشمه‌ای هست زیر حجر الاسود هست و این چشمه جریان پیدا می کند، آبش منتقل میشه به چاه زمزم. فاذا غلب ماء العين غلب ماء زمزم، اگر آب این چشمه غالب بشه و زیاد بشه، آب زمزم میشه شیرین میشه، و اگر شیرین نبود یعنی آبهای دیگر غلبه کردن. اگر آب این چشمه ای که زیر حجر الاسود غالب بشه شیرین میشه. حالا عرض کردم که درمان هر دردی، روایاتی هم داریم بعض دردها را ذکر میکنه. راوندی از ابن عباس نقل میکنه، فرماید که ان الله یرفع المياه العذبه قبل يوم القيامه، خداوند آبای شیرین را از زمین برمیداره قبل از روز قیامت. غیر زمزم، به جز زمزم. و انما ها یذهب بالخمار، آب زمزم سرگیجه، خمار یعنی سرگیجه، سرگیجه را از بین میبرد. و الصداع میگرن، و الاطلاع فیها یجلی البصر، نگاه کردن به آب زمزم، نگاه کردن داخل چاه زمزم بینایی را جلا میدهد. و من شربه للشفا شفاه الله، کسی که آب زمزم برای درمان بنوشد، خداوند او را درمان میکند، خوب میکند. و من شربه للجوع اشبعه الله، و کسی که به خاطر گرسنگی آب زمزم بخورد سیر میشود، خداوند تبارک و تعالی او را سیر میکند. حالا بعدن هم خواهد آمد چه بیماری هایی است که آب زمزم درمان میکند. حالا آیا لازم آب زمزم در محل نوشیده بشه یا میشه او را منتقل کرد به شهرهای دیگه؟ ظاهرا میشه، به جهت این که پیامبر در این وقت فرماید که کان یستهدی ما زمزم ها به مدینه، از مردم طلب میکرد که آب زمزم به هم بدید. در حالی که در مدینه بود، زمانی که در مدینه بود، پیامبر از مردم هدیه میگرفت، آب زمزم هدیه، هر کس از مکه میاد ازش هدیه میگرفت آب زمزم. کان یستهدی ما زمزم و هو بالمدینه، به مردم میگه به من آب زمزم هدیه بدهید. خیلی خوب، حالا این بحث درمان با آب زمزم. حالا خود نگاه کردن به داخل چاه که امروز دیگه مقدور نیست، یه زمانی مقدور بود، الان مقدور نیست، نگاه کردن به داخل چاه خودش هم یه درمانی است. در حدیث اربعمائه یه حدیثی داریم در کتاب خصال در صفحه 625، حدیث مفصلی خیلی از مطالب پزشکی داره، 400 تا مطلب داره از حضرت امیر، خیلی از مطالب پزشکی را داره. روایتش کتاب خصال جزو کتاب های معتبر ما، کتاب شیخ صدوق است و جزو کتاب های معتبر ماست، منتها سندش یکی از رواتش توثیق نشده، ولی بشه در بخاطر این مطالب و مضامین عالی که داره میشه به اون اعتماد کرد. یکی از مطالبش اینه، فمن الاطلاع فی بئر زمزم یذهب الداء، نگاه کردن به داخل چاه زمزم بیماری را برطرف میکند. اطلاقش همین است که مفادش این است که بیماری تمام بیماری هاست، درمان تمامی بیماری هاست. ولی آیا با یک روایت میشه این مطلب به این اهمیت ثابت کرد؟ قابل تأمل هست، چون عرض کردم کتابش معتبره، منتها سندش یه ذره خدشه داره. مخلوط میشه با دیگه، حالا تأثیر داره ولی کمتر على القاعده. وقتی دارو را با آب قاطی کردی دیگه اثرش کمتر میشه، بی تأثیر نیست ولی اثرش کمتر میشه. خب حالا این بحث موشه. بحث بعدی آب نادان است، صحبت از درمان هایی است که درمان همه بیماری است. آب نادان کعبه است، این جزو معجزات است. کسی که بتونه این آب نادان کعبه را به دست بیاره جزو معجزه هاست، سخت‌ترین بیماری را درمان میکند. روایتی است که هم کلینی نقل میکنه و هم برقی نقل میکنه در کتاب محاسن، از شخصی به نام مصادف. ما صادف قال اشتكى رجل من اخواننا بمكه، یکی از برادران ما در مکه بیمار شد، حتی سقط للموت، خلاصه افتاد به جان کندن، در حال جان کندن بود. فلقینا ابا عبدالله علیه السلام في الطريق، و امام صادق در راه ملاقات کردیم. فقال يا مصادف ما فعل فلان، مصادف بعد امام به مصادف فرماید مصادف فلانی چطور است، حالش چطوره، چکار بکنه؟ قلت تركته بالموت، و رها کردم در حال جان کندن است، جعلت فداك. فقال اما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، جای شما بودم از آب نودان کعبه بهش میدادم. فطلبنا عند كل احد، ما هم رفتیم گشتیم کی آب من نودان داره، هر چی گشتیم پیدا نکردیم. فلم نجده، فبین نحن كذلك، در همون حال در تعفعت صحابه، ابر آمد، فرعدت و ابرقت، رعد و برق وجود آمد و امطرت، باران آمد. فجئت الى بعض من في المسجد، آمدم به این افرادی که تو مسجد بودن، لیوانش گرفتم، یک درهم بهش دادم، فاعطیته درهما و اخذت قدحه، ثم اخذت من ماء المیزاب، از آب نودان گرفتم، فاتیته به، آمدم به این فردی که در جان در حال جان کندن بود، این آب را بهش دادم، ولم پیش او هم نشستم، ولم ابرح من عنده، از اونجا بلند نشدم تا اینکه آقا نشست و سویق خورد، شرب سویقا و صلح و برأ بعد ذلك، حالش هم خوب شد و کلن درمان شد و خوب شد. پس این معجزه میکنه آب نودان، آب در مرحله اول آب نودان آب آسمان است، آب آسمان که خوندیم برای هر بیماری درمان هر بیماری است. علاوه بر این است که آب آسمان کعبه یه موقعیتی داره که در این آب، در آب باران تغییراتی وجود میاره. کعبه موقعیت ویژه‌ای داره، یکی از موقعیتش این است که زیر بیت المعمور قرار گرفته، زیر خانه کعبه‌ای که در آسمان هست که محل طواف ملائکه و فرشتگان است. این یکیش، این موقعیت تأثیر داره. یه موقعیتی دارد بفرماید که تمام بادهایی که روی زمین میوزد منشأش از کعبه است، از همون طرف. شاید این موقعیت را در آب بارانی که در این عمود، یعنی از بیت المعمور تا کعبه نازل میشه، یه تأثیراتی یه دیگرگونی در اون وجود بیاره. تا این روایتی که خوندیم، هرچند کلینی نقل کرده و برقی هم نقل کرده، ولی یکی از رواتش از نظر سند توصیح معتبر نیست. یحیی بن مبارک مجهول است، و حتی ممکنه ضعیف هم باشه. ولی خود شرف آب آسمان که خوندیم خودش درمان است، و شرف کعبه و اون جهاتی که عرض کردم در این زمینه ماست. تموش. بحث بعدی آب فرات است. صحبت راجع به آب درمانی، اونی که عرض کردم مطرح است در دنیا، آب درمانی دیگه نگاه نمی کنن آب را. البته حالا امروزه بفرمایند که آبیست که باز هست، اسیده نیست، آبیست که باز هست اثرش بیشتره، حالا نمیدونم. علی حال آب فرات هم فضائلی براش در روایات ما نقل شده و جهتش و درمان است، معرفی شده به عنوان این که درمان است، به جهت این است که میفرماید از آب بهشت ارفعات میریزد. حالا بهشت به چه معناست؟ بهشت در لغت به معنای جایی است که خالی از آلودگی و از ضرر و پر از نفع و خیر و برکت است. حالا این معناش چیه؟ این کدوم بهشت؟ بهشت کجاست؟ این آب بهش منظور چیست خودش یک بحثی جداگانه است. امروز ما شاید نمیفهمیم، نیاز به بحث داره. بعد در روایتی است که بله میفرماید که اینی که قرآن میفرماید ربوت ذات قرار و معین، ربوت یعنی محلی منطقه‌ای است که مرتفع، ذات قرار استقراری داره، امنیتی داره، و معین، معین فرماید آب فرات مراده. روایت آیه دیگر فرماید شاطئ الوادی الایمن، شاطئ الوادی الایمن که در قرآن ذکر شده ساحل اون دره راست، منظور آب و فرات است. مهم این است که درمان بودنش، روایتی که کلینی نقل میکند از حضرت امیر میفرماید نهرکم به اهل فرات و اهل کوفه، نهرکم هادا، این رودخانه شما، یا صب و فیه میزابان میازی بالجنه، دو تا نودان از بهشت در اون میریزد. بعد امام صادق فرمود لو کان بیننا و بینه امیال لاتیناه فنستشفی به، اگر بین ما، فاصله بین ما و بین آب فرات و رود فرات چند میل باشه، ما می آمدیم و از اون آب استفاده می کردیم و خود را با اون درمان می کردیم. بعد بفرماید لو کان عندنا، اگر این رود نزدیک ما بود، لاحببت ان آتیه طرفی النهار، دوست داشتم صبح و شب نزد این رود می آمدم و از این آب این رود استفاده می کردم. این هم آب درمانی با همون شکلی که در روایت قبلی فرماید که یکی بار صبح یا بار شب، ببین تأکید روی اینه، دو طرف روز صبح و شب است. پس آب درمانی علی القاعده باید صبح و شب باشد. حالا یعلم حالا روایاتش ممکن از نظر سند ضعف دارد، منتها چون متعدد هست، روایاتی که دال است بر این است که آب بهش درون میریزد اونا متعدد است، شاید به این مقدار بشه اعتماد کرد به خاطر تعدد نقل و اعتبار کتاب، چون در کتاب کافی و محاسن آمده. البته این روایاتی که میفرماید آب بهش درون میریزد، یه بار میگه ناودان، یه روایت میگه یدفق فی الفرات کل یوم دفقات من الجنه، میریزد و بله وارد فرات از بهش، از آب بهش وارد فرات هر روز چند دفعه دفقه. بعد فرمان ان ملک من السماء یهبط فی کل لیله معه ثلاثه مفاقیل مسک من مسک الجنه، روایتی بفرماید که فرشته ای هست از آسمان نازل میشود هر شب سه مسقال از مشک بهشت با خمرا خودش دارد، فیطرحا فی الفرات، در رودخانه فرات میریزد. و ما من نهر فی شرق الارض ولا غربها اعظم برکه من، نیست رودخانه در شرق زمین و غرب زمین با برکت تر از فرات نیست. در یه روایت چهارم فرمود یقطر فی الفرات کل یوم قطرات من الجنه، هر روز در فرات، در نهر فرات، در رودخانه فرات چند قطره ای از بهش میریزد. روایتش متعدده، به خاطر تعدد نقل این را میپذیریم، به خاطر تعدد نقل این مورد اعتماد قرار میگیره. روایتش متعدده و کتاباش معتبر است، چون این روایت در کتاب و وسائل آمده، البته روایت کتاب در مستدرک هم آمده است. حالا مهم دارو بودنش، درمان بودنش، چیزی که دلالت میکند به درمان بودنش روایت کامل زیارات است با سند خودش عن عبدالله ابن سلیمان قال لما قدم ابو عبدالله علیه السلام الکوفه، زمانی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه به کوفه آمدن، فی زمن ابی العباس، فجاء علی دابته فی ثیاب سفره، زمان ابی العباس السفاح از بله امرای بنی العباس، خلفای بنی العباس، فجاء علی دابته، آمد با روی همون چارپای خودش، فی ثیاب سفره، با لباس سفر، حتی وقف علی جسر الکوفه، تا اینکه روی پل کوفه استاد، ثم قال لغلامه اسقنی، به غلام خودش، به بنده خودش گفت به من آب بده. ف فأخذ كوز ملاح فغرف له فأسقاه فشرب والماء يسيل من شدقه. انقد با اشتياق این آب فرات را می نوشیدن در حالی که از دو طرف دارش می ریخ به این شکل با عجله با شتاب به مقدار زیاد و الماء يسيل من شدقه على لحيته رو محاسنه روی محاسنش روی پیراهن و ثیابه ثم استزاده و سپس محمود دوباره به ما بده فزاده و فحمد الله ثم قال سپس فرون ما اعظم برکته چقدر برکت داره این آب فرات اما انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنه هر روز هفت قطره از بهش در اون میریزد اما لو علم الناس ما فيه من البركه لضربوا الاخبيه على عافيته اگر میدونن اگر مردم بدانند که چه برکتی در این آب اینجا چادر میزنند در اطراف این نهر این رودخانه اما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اختمس فيه لعاهه الا ابراه الله اگر نه اینکه گناهکاران وارد این رودخانه بشن اگر نه اینکه این گناهکاران وارد این خانه میشن این رودخانه میشن هر کس هر معلولیتی که داره وقتی زمانی وارد فرات میشه معلولیتش برطرف میشه این گناهکاران ما نمیشن وارد این آب میشن این خاصیتش از دست میده اگر نه اینکه این گناهکاران وارد این آب میشن هر کسی وارد این آب میشه هر معلولیتی که داره از بین میرود این روایت کامل زیارات هست کامل زیارات بعضی ها بگن روایتش کلن معتبر است به جهت این که ابن قولوه در مقدمه گفته من از کسی نقل میکنم فقط از کسانی نقل میکنم که ثقه هستند اختلافی در این زمینه خیلی زیاده بعضی ها میفرمایند منظورش راویان بلافصل بعضی ها میفرمایند کل روایتش به همین جهت بعضی اعتقاد دارند که هر راوی که در اسناد کامل زیارت واقع میشه ثقه است بحث و جنجال در این زمینه زیاده برای بحث ما کافیه همین مقدار که ابن قولوه گفته من فقط از افراد ثقه نقل میکنم این روایتش برای ما میشه معتبر برای بحث طبی ما میشه معتبر البته از این هر معلولیت حالا چه معلولیت پوستی باشه چه معلولیت دیگر اختصاص به پوستی ندارد این بحث تمام شد بحث بعدی سعر المؤمن وقت داریم راجع به سعر المؤمن سعر المؤمن این هم فرماید که درمان است سر یعنی چی؟ یک کسی که آب می نوشد مثلا یه مقدار از آبش آبی که نوشیده می مانه نصف لیوان مثلا نوشیده نصف دیگرش مانده این نصف مانده بهش میگن سر حالا باقی مانده هر کسی هر شخصی هر جمعه این مثلا سر الفاره این سر باقی مانده آبیست که موش ازش خورده سر الهره باقی مانده آبی که گربه ازش خورده باقی مونده آبی همینجور هر کدوم یه حکمی داره سور انسان باقی مونده آبی که انسان ازش خورده سور مؤمن ازش خورده سور المؤمن بحث ما سر سور المؤمن در روایت ما فرمان سور المؤمن شفا سور باقی مونده آبی که مؤمن ازش نوشیده این شفاست در روایت می‌فرماید که مؤمن التواضعی ان یشرب الرجل من سور اخیه المؤمن حالا امروز این کار نمی‌کنن لیوان یک بار مصرف می‌کنن علت این که شاید مؤمنی وجود نداره حالا یه حاله به همین جهت خلاصه این کار نمی‌کنن این کار اشتباهی است سور المؤمن خوبه لیوان یک بار مصرف خوب نیست نوشیدن از ظرف مشترک من الاناء العام میفرماید درمان از هر دردی است بلکه پیشگیری است بلکه یه جور واکسیناسیون است لا حال تاکید شده در روایت حالا امروزه نمیکنن به خاطر اینکه به شأنشون بر میخوره که آب که کسی دیگر ازش خورده و آبی که با لبهای طرف تماس داره این نمیخوره. یه جور بالاخره به همین جهت امام میفرماید که پیامبر میفرماید که مؤمن التواضعی این از تواضع محسوب میشه. ان یشرب الرجل من سور اخیه المؤمن، از سور از باقی مونده آب برادر مؤمنش از تواضع است. پس مردم اگر امروز نمیخورن به خاطر تکبرشونه. در روایت دیگری است میفرماید من شرب من سور اخی تبرکن، کسی است که از سور برادر مؤمنش تبرکن بخوره، بنوشد خلق الله بینهما ملکن، خداوند ما فرشتهی خلق میکند بین این دو نفر، یستغفر لهما حتی تقوم الساعه، استغفار میکند برای هر دوشون قیامت. بحث درمانش برای ما مهمه. حضرت امیر صلوات الله علیه و سلم فرما در همون حدیث اربع ماهی که عرض کردم 400 تا مطلب داره، میفرماید سور المؤمن شفاون، سور باقی مانده آب مؤمن شفا و درمان است. اختصاص به بیماری خاصی نداره، درمان است. شاید از اطلاقش عمومیت هم استفاده بشه. ولی در یه روایتی از پیامبر میفرماید فی سور المؤمن شفا من سبعین داء، در سور مؤمن باقی مانده آب مؤمن درمان است از 70 درد. زمانی که کلمه 70 درد میاد، مراد بیماری هایی که همراه میکروبی و ویروسی است، همراه با تب است. به خاطر اینکه این واکسیناسیون است، الان بشر این واکسیناسیون طبیعی را رها کرده، رفته سراغ واکسیناسیون مصنوعی. واکسیناسیون طبیعی اینه، این است که انسان وقتی آب باقی مونده برادر مؤمنش بخوره، در این آب به خاطر تماس با لبهای مؤمن یه مختصر میکروب در این آب میاد خواهد بود. این مختصر میکروب وقتی وارد بدن میشه، بدن چون این مقدار میکروب کمه و میکروبش حاد و مال آدم غیر مؤمن نیست، بدن میتونه دفع کنه، این را دفع میکنه. چون مؤمن نه گوشت خوک میخوره، نه مشروب میخوره، نه چیزهایی که پاکیزگی را رعایت میکنه، نجس پاکی داره. به همین جهت میکروبی که خواهد بود مختصر و خیلی میکروبی که آسیب برساند به انسان نیست. به همین جهت بدن انسان میتونه این میکروب را نابود کند و به مرور زمان این قدرت را کسب میکند که بتونه هر میکروبی را دفع کند. این یک جور واکسیناسیون هست و فرق دارد با واکسیناسیون مصنوعی. واکسیناسیون مصنوعی برای یه بیماری، ولی واکسیناسیون طبیعی برای کل بیماری های میکروبی. به همین جهت پیامبر میفرماید که درمان 70 دردی است، فیه شفاء من 70 داء، از کل بیماری های میکروبی، از کل بیماری هایی که همراه با تب است. روایت معتبری هم داریم، روایت دیگر معتبر از نظر سند معتبر است. شیخ صدوق در ثواب الاعمال عن ابی عبدالله علیه السلام میفرماید انه قال فی سور المؤمن شفاء من 70 داء، در سور مؤمن باقی مانده آب مؤمن درمان است از 70 درد. سندش رو بخونم. شیخ صدوق عن ابیه، از پدرش علی ابن بابوه، عن سعد ابن عبدالله القمی، عن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن علی الوشی، عن عبدالله ابن سعید، همه اصحاب اجماع سقطن سقدر کتاب و رجال وشا، عبدالله ابن سنان، محمد ابن عیسی، اینا همه سقن در مرتبه بالای وساقت. خیلی سندش معتبر هست. این روایت میفرماید فی سور المؤمنی شفا من 70، دیگه تردید نباید کرد. لیوان یک بار مصرف دیگه معنا نداره، تردید نباید کرد، از این واکسیناسیون طبیعی استفاده کن. خیلی خوب، این بحث هم تموم شد. بحث على بحث بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله.